ولی میدان وردک میگوید عملیات نظامی تازه در آن ولایت که به غیر نظامیان تلفات وارد کرد با او اما هنگ نشده بود. شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری این ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارشی که در برنامه داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها رئیس جمهور غنی وعده داده که با سیلاب زدگان در قندهار 70 میلیون افغانی کمک خواهد شد. قرار است امروز پنجمین بازی پنج اوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود و شهروندان کره شمالی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می‌دهند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته که با سیلاب زدگان در قندهار 70 میلیون افغانی کمک شود. محمد اشرف غنی در جریان سخنرانی شام شنبه در ولایت قندهار این گونه توضیح داد.
هر شی کورنیت
به هر خانواده شهید 50,000 افغانی و برای هر خانواده زخمی 20,000 افغانی اهدا می شود. به هر خانواده ای که خانه اش از بین رفته 15,000 افغانی و به هر خانواده ای که خانه اش خساره دیده 7,000 افغانی داده شود که جمعاً 70 میلیون افغانی می شود. حیات الله حیات ولی قندهار گفته که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 26 تن کشته و 73 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان افزوده که سیلاب 2,000 مواشی را تلف کرده و در مجموع به بیش از 7,300 خانواده زیان رسانده است. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید مقام‌های پاکستانی وعده کردند که فردا حریم هوایی این کشور را برای پروازها میان کابل و دهلی نو باز خواهند کرد. این را محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت. حریم هوایی پاکستان حدود 2 هفته پیش به دنبال حمله هوایی هند بر منطقه‌ای در داخل پاکستان برای پروازها بسته شد. حمله جیش محمد گروه مستقر در پاکستان در 14 فوریه که جان بیش از پلیس ملیشه هند را گرفت، باعث اقدام تلافی جویانه دهلی نو شد. اکنون پروازها از کابل به دهلی با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان انجام می شود که بسیار زمانگیر و پرهزینه است. قرار است امروز پنجمین بازی پنج اوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در شهر دهرادون هند برگزار شود. در سلسله بازی‌های پنج اوره این آخرین مسابقه یک روزه میان دو تیم است. پیش از این تیم کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اوره و 4 پنج اوره را انجام دادند. در چهارمین بازی پنج اوره میان این دو تیم هفته گذشته افغانستان تیم کرکت آیرلند را با تفاوت 109 شکست داد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دیدار روز شنبهش با فلسطین 2-3 شکست خورد، اما در نخستین بازی خود به روز پنجشنبه تیم افغانستان در برابر مالزی با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت. قرار است افغانستان روز دوشنبه به مسافه تایلند برود. رقابت های جام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا در تایلند ادامه دارد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از پاکستان خواسته که در مورد یک حمله انتحاری مرگبار در یک منطقه مرزی اقدام قاطعانه کند، ورنه روابط میان دو کشور شاید به خطر بیفتد. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش داده که روحانی این را در مکالمه تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه گفت. در 13 فوریه در حمله انتحاری که مواد منفجره در یک موتر گذاشته شده بود، در منطقه مرزی با پاکستان 27 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را در جنوب شرق ایران به عهده گرفت. به گزارش ارنا، عمران خان بر روحانی گفته است نیروهای پاکستان به پناهگاه های تروریستان نزدیک شدند و این که به گفته او خبر خوش برای ایران در راه است. شهروندان کره شمالی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی‌ها حزب کارگر کره شمالی 100% آرای انتخابات را کسب خواهد کرد، زیرا یگانه گزینه برای مردم همین حزب است. به این ترتیب حزب سوسیالیست تحت رهبری کیم جونگ اون برای یک دوره 5 ساله دیگر در قدرت خواهد ماند. در ورق‌های رأی‌دهی امروز تنها نام یک نامزد در هر منطقه از کره شمالی دیده می‌شود. هر شهروند کره شمالی که بیش از 17 سال عمر دارد می تواند در انتخابات امروز رأی بدهد. با بیش از 25 میلیون جمعیت، کره شمالی از نظام‌های دیکتاتوری درجه یک در جهان به شمار می رود. یک گروه مدافع حقوق صحی می گوید 15 شهروند ونزوئلا که بیمار بودند در نتیجه نبود برق و غیر فعال بودن دستگاه‌های بسته به بدنهایشان جان دادند. فرانسیسکو والنسیا رئیس گروه حقوق صحی موسوم به کودی ودا روز شنبه گفت این افراد همه ایشان بیماری های پیشرفته گرده داشتند و از کار افتادن دستگاه ها باعث مرگ آنها شد. به گفته او وضعیت کسانی که با بیماری گرده در ونزوئلا روبرو اند خیلی خطرناک شده است. از روز شنبه جریان برق در اکثریت مناطق ونزوئلا قطع شده که بیماران را در سطح این کشور با مشکل جدی روبرو کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در 8 مارچ قطع برق را یک دسیسه از جانب مخالفین سیاسی داخلیش و همچنان ایالات متحده ای امریکا عنوان کرد. خوان گوایدو رهبر حزب مخالف ونزوئلا که خودش را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرده میگوید که حکومت مادورو با پالیسی های سوسیالیستیش میخواهد به اقتصاد ونزوئلا صدمه برساند. و اعتراضات در بلگراد پایتخت سربیا در برابر الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور روز شنبه وارد 14مین روزش شد. هزاران تن به جاده ها برآمدند و علیه رئیس جمهور ووچیچ شعار سر دادند. آنها می گفتند که رئیس جمهور باید کنترل بر رسانه ها را متوقف کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بگشاید. ائتلاف تغییر گروه مخالف حکومت که مشمول نزدیک به 20 حزب سیاسی در سربیا می شود از اعتراض‌های روان حمایت می‌کند، اما معترضان حمایتشان را از هیچ جناح سیاسی اعلام نکردند. رئیس جمهور ووچیچ در آغاز تظاهرات گفته بود اگر 5 میلیون نفر هم به جاده‌ها برایند تقاضاهایشان پذیرفته نخواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت ما هم به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده در بخش کوتاه خبری ساعت. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد هم شما را از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، والی میدان وردک میگوید عملیات نظامی تازه نیروهای امنیتی در این ولایت که جان 3 غیر نظامی را نیز گرفت با او هماهنگ نشده بود. مظفرالدین یمین به رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عملیات علیه شورشیان باید در هماهنگی با مقام ولایت انجام شود. بعد تازگی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفت تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2018 به پیشینه بود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مظفرالدین یمین والی میدان وردک میگوید عملیات شبانه در ولسوالی سید آباد این ولایت که جان 3 غیر نظامی به شمول یک زن و کودک را گرفت با مقام ولایت هماهنگ نشده بود. یمین در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه 9 مارچ به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما همیشه با مقامات ضلعی برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات با ما هماهنگ شود، ما از اون محل و منطقه هستیم، میشه دقیق تر شد و افراد ملکی چه صدمه ندینه. همین فامیلی که امروز متاسفانه سیاسه را تپلیس هم شدید شده، جمله متحدین خود ما بودن که در سالهای قبل عمره ما در یک جبهه و در یک سیستم کار میکردن.
والی وردک گفت در جریان عملیات نیروهای افغان 6 شورشی طالبان نیز کشته شدند. و افزود شورشیان از مدرسه ها، مسجد ها و خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می کنند. هرچند یمین شمار غیر نظامیان جان باخته را 3 تن میگوید، اما خبرگزاری دی پی آی آلمان از قول حکمت دورانی سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردک گزارش داده که در این عملیات 6 غیر نظامی کشته شدند. با وصف تماس‌های پیوسته تلفنی وزارت دفاع افغانستان برای پاسخگویی در این مورد دستیاب نشد. نفیسه عظیمی یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان است. او شام شنبه به رادیو آزادی گفت ناهماهنگی در انجام عملیات حکومت علیه مخالفان مسلح در مناطق گوناگون میان مردم و حکومت فاصله ایجاد می‌کند. پیشنهاد او این است:
به خاطر از یک ما بتانیم باورمندی را به وجود بیاوریم و بتانیم که حمایت مردم را با خود داشته باشیم، باید در قدم اول پلان و برنامه بسیار دقیق داشته باشیم. تا اطمینان ما دقیق نشده، از این طور عملیات ها باید جلوگیری شود.
گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2018 در این کشور بی پیشینه بوده. در گزارش آمده که در سال 2018 بیش از 3800 غیر نظامی به شمول 927 کودک در افغانستان کشته و بیش از 7100 تن دیگر در نتیجه خشونت‌ها زخمی شدند. به اساس گزارش، نیروهای طرفدار حکومت در مجموع مسئول 24% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال گذشته میلادی گفته شده که از آن جمله نیروهای افغان 14% و نیروهای بین المللی 6% مسئول شناخته شدند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده که عناصر مخالف حکومت افغانستان 63% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال 2018 بودند. به طور مشخص در گزارش آمده که طالبان 37%، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش 20% و گروه‌های مسلح نامعلوم دیگر 6% مسئول تلفات غیر نظامیان بودند. این همه در حال است که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ درباره اوضاع روان در افغانستان به شمول روند صلح بحث کند. پیشاپیش آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد بر آغاز فوری گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرده و گفته است تنها از طریق مفاهمه بین افغانی می‌توان به یک توافق صلح پایدار دست یافت.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا شنونده عزیز، ساعت 11:13 به وقت افغانستان شد. برنامه سرود و سخن تا لحظات بعد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. جاوید حسن زاده شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را روی موضوعات مختلف به خصوص صلح افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش نوشته است که گفتگوهای دور پنجم میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالب در قطر وارد 13 روز شد. در سرمقاله آمده است که مذاکرات هنوز هم در عقب درهای بسته است، اما در مورد چگونگی آن چیزی وجود ندارد. روزنامه می نویسد انجام مذاکرات به شکل پنهانی نگرانی های را به وجود آورده است، به خاطر که مردم نمی دانند که امریکا با طالبان روی کدام مسائل به توافق می رسند. به باور سرمقاله نویس، مردم افغانستان حق دارند که نگران باشند، به خاطر که به گفته سرمقاله نویس آنان از روابط گروه طالبان با اداره استخباراتی پاکستان خبر دارند. در سرمقاله آمده است همان گونه که امریکا از تروریسم در ترس است و بالای طالبان به آسانی اعتماد نمی کند، و همین گونه مردم افغانستان نیز از طالبان در هراسند. سرمقاله نویس تاکید می کند که گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان باید علنی باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز در سرمقالش در این مورد نوشته است. ویسا می نویسد گفتگوهای صلح را باید به فال نیک بگیریم. البته نظارت، حمایت و شریک شدن در این روند بسیار ضروری است، به خاطر که افغان ها در 40 سال گذشته بیشتر زیر چتر شعارهای خوب با مصیبت ها گرفتار شدند. در سرمقاله آمده است که حملات بالای مردم ما نیز تحت نام کمک و حمایت صورت گرفته است و زیر چتر شعار همدردی مورد چور و چپاول قرار گرفتند. سرمقاله نویس می نویسد که براوند صلح به نظر نیک می نگریم، حمایت می کنیم، اما باید مردم ما در آن شامل باشند. روزنامه هیواد اظهارات روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرای را نقل کرده است. روزنامه هیواد می نویسد که رئیس اجرای از تمام سیاستمداران افغان خواست که برای صلح عادلانه و منافع ملی به طور مشترک کار نمایند. در مطلب به نقل از نام برده آمده است که برای حکومت وحدت ملی صلح عادلانه اولویت دارد و تمام رهبران سیاسی باید برای گشودن راه صلح به شکل متحدانه کار کنند.
شنونده عزیز، ساعت دقیقاً 11:15 به وقت افغانستان